دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
رسیدیم به ساعت 15. ممنونم از همراهی همه شما عزیزان. اینجا رادیو اقتصاد، ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شنونده هستید. سامانه پیام کوتاه ما 303637، شماره تلفن 22652525. و اما بریم به سراغ پنجره اقتصاد طبق روال روزهای زوج.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام میگم به شما. بعد از ظهر پاییزیتون بخیر. در 14 روز از مهر ماه و پاییز 1403 خورشیدی، 5 روز از اکتبر 2024 میلادی و اولین روز از ربیع الثانی 1446 هجری قمری، همراه لحظات شما هستیم تا حوالی 16. امروز هم با شما خواهیم بود مثل روزهای زوج هفته شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به صورت زنده تا حوالی 16. عرض کنم خدمتتون که چه پنجره هایی رو داریم و امروز تقدیم حضورتون خواهیم کرد. پنجره رویدادهای اقتصادی رو با جناب آقای احمد نعیمی پشت سر میگذاریم. گزارش دادیم درباره صادرات ترشی، پیشنهاد شما بوده. پنجره کارآفرینی، پنجره الفبای صادرات، همراه میشیم با آقای دکتر محمد علی خبیر، کارشناس حوزه صادرات، و پنجره شرکت‌های دانش‌بنیان. دو گفتگوی اقتصادی رو هم در برنامه امروز تقدیم حضورتون میکنم که میخوام حتما با ما همراه باشین و پیرامونش اگر سوالی رو دارید مطرح بکنید که به وقت، وقتی که داشتیم گفتگو رو انجام میدادیم، سوال شما هم پرسیده بشه. با آقای دکتر قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، درباره نشست اقتصادی اوراسیا در ارمنستان خواهیم گفت و همینطور با نائب رئیس اتاق بازرگانی خرم‌آباد همراه خواهیم بود. از فرصت‌های تولید و صادرات شهرستان خرم‌آباد میگیم و میشنویم. اما شما همراهان عزیز، مخاطبان همیشگی پنجره اقتصاد، اگر تولید کننده اید و صادر کننده، اگر جزء شرکت های دانش بنیان هستید، با ما همراهی داشته باشین و خودتون رو معرفی کنید. سامانه پیام کوتاه برنامه برای تولید کننده ها، شرکت های دانش بنیان، شمایی که میخواین پیشنهاد گزارش بدین برای ما، هست 30036-37.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامت بزنید به شماره 30036-37.
در نخستین پنجره از برنامه امروز بریم سراغ رویدادهای اقتصادی و سلام میگم خدمت جناب آقای نعیمی گرامی. درود به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مینایی عزیز. سلام و خیلی در خدمت همه شنوندگان خوبمون یک سلام و خدا قوت هم میگم به همکاران در اتاق فرمان در خدمت هم.
درود بر شما. سپاس از همراهی حضرت عالی. ما آماده ایم مثل همیشه خبر صادراتی و وارداتی شما رو بشنویم و پیرامون هر کدوم تحلیلتون رو داشته باشیم.
بله خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما که خبر صادراتی باز به یکی دیگه از آمارهایی که از طرف گمرک منتشر شده بپردازیم. بگیم که در نیمه نخست امسال 49400 تن انواع دارو به ارزش 104,600,000 دلار صادر شده. نکتهش افزایش 15% در وزن و 19.7% در ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. عرض کنم خدمت شما که خب راجع به صادرات دارو قبل‌تر هم گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، بحثی که وجود دارد این است که ما در تولید یک سری از اقلام دارویی خودکفا هستیم، در تولید برخی اقلام دارویی نیازمند واردات هستیم. در اون حوزه‌ای که خودکفا هستیم این ظرفیت صادراتی هم وجود دارند و از این ظرفیت هم باید استفاده بشه، کما اینکه آمار نشون داده شده که به این سمت حرکت کرده نگاه مسئولین و داره این اتفاق میفته. خوشحالیم از این بابت. البته پیگیر هستیم که انشاءالله در اون حوزه هم که در واقع نیازمند واردات هستیم انشاءالله مسئولین توجهی داشته باشن که واردات آسان بشه در این حوزه، چون از اون حوزه ها و مقولاتی هست که گفتیم با نگاه اغماز باید بهش نگاه بشه. به هر حال حوزه سلامت خانواده هاست، گفتیم باز هم تکرار میکنیم، خانواده‌ای که درگیر یک بیماری هستی که بیمار هست به اندازه کافی این خانواده در رنج و تعب هست و نباید در واقع از بابت تأمین دارو هم رنج مضاعفی بهش تحمیل بشه. امیدواریم که این نگاه رو مسئولین در لوحه کار خودشون قرار بدن.
بسیار خوب. و خبر وارداتی شما؟
و اما خبر وارداتیمون آقای مینایی، من البته دارم میخواست خبر در واقع خبری که از طرف مدیر کل تعاون استان تهران، مدیر کل تعاون کاربر اجتماعی استان تهران هست که گفتن که اشتغال جوانان بیکار با واردات تکنولوژی، میخواستم به این موضوع بپردازم. ولی خبر دیگری توجه من رو بیشتر جلب کرد از خبری که منتشر شده در این حوزه که گفتن با پیگیری های دستگاه قضایی آغاز روند ترخیص اتوبوس های شهری وارداتی بعد از 3 سال معطلی در بندر شهید رجایی رو داشت. خب خیلی خوبه که البته دستگاه قضا ورود کرده به قضیه. این بخشی از سرمایه ملی که در گمرکات ما داشته در واقع مستهلک می شده و آسیب می دیده رو در واقع ورود کردن و اینها داره ترخیص میشه. نکته ای که وجود دارد اصلاح رویه هاست. من چیزی که فکر می کنم پیوست می تونم بکنم به این خبر، درخواست اصلاح رویه هاست. قبلترها هم در مورد دیگر اقلام و کالایی داشتیم، خاطرتون هست راجع به نهادهای دامی هم همین اتفاق افتاد،
صحبت هم کردیم تو همین بخش.
بله اگر خاطرتون باشه یک بار هم در رابطه با شیر خشک این اتفاق افتاد. این رسوب کالا در واقع انبارهای گمرک به طور قطع موضوعی نیست که بگیم حالا مثلا قصور گمرکه و باید بهش پرداخت. این نشون میده وقتی این رویه داره تکرار میشه، نشون میده که یک در واقع خلأ قانونی وجود داره، خلأ حداقل نگیم قانون در سطح قانون کشوری، حداقل خلأ آیین‌نامه‌ای شاید بشه گفت. و من میخوام خواهش کنم که در واقع حالا که دستگاه قضا اومده پای کار و با حکم دستگاه قضا این در واقع این موضوع داره رسیدگی میشه، ما تو اقلام دیگه هم باز دستگاه قضا تا میومد وسط موضوع حل میشد. باید خواهش کنیم از دستگاه قضا که پای کار بیسته تا آخر، حالا از طریق مراجعی که در دسترسشون هست این موضوع به صورت ریشه‌ای حل بشه.
یه بار برای همیشه
بخشی از سرمایه کشور میاد بعد از ساعت ها کار کارشناسی اعلام نیازسنجی و موارد از این قبیل با هزار زحمت، حالا یا بخش خصوصی یا حتی بخش دولتی، میاد و تو گمرک ما میمونه و مستهلک میشه. این اتوبوس ها همین امسال هم در واقع در ناوگان درون شهری و اتوبوسرانی شهرها و کلان شهرهای ما به کارگیری بشن، عمرشون 3 سال است.
بسیار خوب.
بس.
این نکته‌ای که خواهش می‌کنم بشنوید. متشکرم از شما جناب آقای نعیمی گرامی که با ما همراه بودیم. به خدا می‌سپارمتون.
خدا نگهدارتون.
راه‌های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30036 37.
پانزده و ده دقیقه و 40 ثانیه همراه شبکه رادیوی اقتصاد هستین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و در اولین روز هفته شنبه 14 مهر ماه میشنوید برنامه زنده پنجره اقتصاد رو. اولین پنجره رو میبندیم. پنجره رویدادهای اقتصادی بود و مثل همیشه با آقای نعیمی همراه بودیم. اما متشکرم از دوستانی که پیامک به 30036 37 ارسال کردن، مثل سرگار خانم کرمی که با ما همراه هستن، آقای علیرضا سرگزی شرکت دانش بنیانشون رو معرفی کردن. شماره تماستون رو هم برامون، البته شماره تماس خودشون هست، میتونن همکارانم هم تماس بگیرن و اگر اینکه علاوه بر تولید امکان صادرات هم دارین خودتون رو به ما معرفی بکنید دیگر دوستان، میگم حتما به شما تماس بگیرن جناب آقای سرگزی گرامی. اما بریم به سراغ یکی از دو گفتگوی اقتصادی امروز.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
بله، بریم سراغ گفتگوی اقتصادیمون با جناب آقای دکتر سید محمد صادق قنات‌زاده، معاون محترم سازمان توسعه تجارت ایران. درود به شما جناب آقای دکتر قنات‌زاده گرامی، خوش آمدید به پنجره اقتصاد.
سلام، عطر شما و شنوندگان محترمتون هم بخیر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که با ما همراه شدین. بحث تقویت روابط تجاری و اقتصادی بین کشورهای مختلف، حالا کشورهای حوزه اوراسیا، میتونه خیلی کمک بکنه به بحث، حالا چه به صادرکننده هامون چه واردکننده هامون، و حالا با همه مشکلاتی که هست، بحث زیرساخت‌های حمل و نقل، تمایل این کشورها به استفاده از مسیرهای جایگزین و مواردی از این دست که میخوام توی این حدود 10 دقیقه یا 10 دقیقه‌ای که با شما همراه هستیم بهش اشاره بکنیم. آقای دکتر قنات‌زاده گرامی، از نشست اقتصادی اوراسیا در کشور ارمنستان برامون بفرمایید.
خواهش میکنم. همونجوری که فرمودید، خب ما توسعه مناسبات اقتصادیمون با همه کشورهای همسایه و همسو خب جزء راهبردهای اصلی دولت هست. مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 5 کشور، خب یکی از اهداف خوب تجاری کشورم به جهت اینکه ما اقتصادهای مکملی باشون داریم، روابط سیاسی خیلی خوبی باشون داریم، و خب اخیراً هم که ما موافقتنامه تجارت آزادمون رو با این 5 کشور دقیقاً دیما سال گذشته نهایی کردیم و امضا شد، و خب یه ظرفیت بسیار بزرگی پیش روی حوزه اقتصادی و تجاری ما قرار میده نهایی شدن این. از این جهت عرض میکنم نهایی شدنش به جهت اینکه خب این در مجالس کشورها هم باید مصوب بشه.
بله،
از 3 تا از 5 تا کشور مصوب شده، در مجلس ما هم در دستور هست. خیلی امیدواریم که در وعده‌ای که حالا مسئول محترم دادن، ان شاءالله تا قبل از پایان سال میلادی که وعده ماست با اون 5 کشور در حقیقت در مجلس ما هم مصوب بشه، و ما بر اساس اون سازوکاری که با این کشورها داریم 2 ماه بعد از اینکه همه کشورها مصوب کردن عملا وارد فاز اجرا میشه. این 2 ماه هم به جهت این هست که بتونن بالاخره مقررهای داخلی و سامانه ها رو به هم متصل بکنن. خب این اولین موافقت نامه تجاری چند جانبه ما سیاست آزاد که خب توی این نزدیک 3 سالی که به صورت موقت، بیش از 3 سال، نزدیک 5 سالی که باید بگم به صورت موقت این موافقت نامه اجرا شد، تجارت ما با این 5 کشور 2.5 برابر رشد کرد، و این خب نشون میده که موافقت نامه خوب و مناسبی در صورت تدوین شده. حالا امیدواریم که انشالله به صورت بعد از تصویبش بتونیم از ظرفیت‌های این بازار بزرگ اوراسیا استفاده کنیم. فکر کنم شما نکته‌ای داشتید. من
سلامت باشین. یه پیامک هم داشتیم، حالا کشورهای CIS پنج کشور حوزه اوراسیا رو یه اشاره بهش داشته باشین. روسیه، بلاروس،
بله، روسیه، بلاروس، قرقیزستان، ارمنستان.
بسیار عالی. قرقیزستان، قزاقستان، روسیه، بلاروس و خود ارمنستان. بسیار عالی. متشکرم از شما. و حتما یه سری مشکلاتی هم هست تو این مسیر. حالا بحث توافقنامه تجارت آزاد، میخوام یا محض اینکه بحث توافقنامه تجارت آزاد به میان میاد، یاد اون توافقنامه با کشور سوریه میافتیم و مشکلاتی رو که باهاش روبرو بودیم. چگونه این قرارداد تنظیم شده که دچار اون مشکلات نشیم و بدتر این مسیری رو که یه بار تجربه کردیم دوباره این بار مبتلا بهش نباشیم و آسیب نبینیم ازش؟
ببینید، در مورد موافقت این موافقت نامه تقریبا نزدیک 2-3 سال بیش از 60 دور مذاکره شده در موردش. نه. اما به جهت این همین حساسیت ها و جلوگیری از همین حالا آرزوهایی که بعضا شما فرمودید، سعی کردیم همه بخش های مختلف رو درگیر بکنیم. هر کسی موضوعات خودش رو، نگرانیاش رو مطرح کرده و ما در مورد لیست ها سعی کردیم نظرات همه بخشایی که باید میگرفتیم بگیریم. تقریبا 87% کل HS کد هایی که قابل تبادل هست رو در حقیقت ما تعرفشون رو صفر میکنیم. تقریبا اون 13% ما بقیه تعرفها تغییری نمیکنه و کشورها بالاخره اون تحفظ خودشون رو گرفتن. ما البته بغیر از امضای موافقت نامه قدم اول هست، طبیعتا ما که موضوع زیر ساخت ها باید یه کاری بکنیم که بشه از ظرفیت موافقت نامه درستی استفاده کرد. خب ما مثلا در موضوع استاندارد، یکی از بحثایی که در همین مجمع اقتصادی اخیر در ارمنستان هم آقای وزیر ترک کردن، هم وزیر تجارت اوراسیا در موردش بحث مفصل شد، یکسان‌سازی استانداردها بود. خب بالاخره ما میدونیم پنج کشور استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای دارن و عموما ما همین الان هم تجار ما با اینا بعضن چالش دارن، چون استانداردهای ما رو نمیپذیرن، استانداردهای خودشون هم یک شرایط خاصی داره. یکی از بحثایی که در این نشستم مطرح شد و به توافق بتونیم استانداردهامون رو با این پنج کشور یکسان بکنیم و عملا استانداردهای ما در این کشورها پذیرفته بشه. حالا یا ملاحظات که اونا دارن در استانداردهای ما لحاظ بشه. این یه موضوعه. بحث بعدی بحثه خود لوجستیک هست که در مورد اینم بحث شد. کارگروهای امنون قرار شد بحث بکنم. اون کوریدورهایی رو که الان هنوز بعضن کار داره اونا رو باید تکمیل بکنیم که بتونیم از این ظرفیت، هم اونا از ظرفیت بالاخره ژئوپلیتیک ایران استفاده کنم برای حضور در بازارهای جنوب، هم ما بتونیم به بهترین شکل از ظرفیت این بازارها استفاده بکنیم. و خدمت شما عرض کنم در مورد بحثای مالی بانکی،
بله، مهمترین نکته،
مجدد بحث کردیم. خب قرار شد که ما با یک سازوکارهایی که حالا جای بحث شاید اینجا نباشه به مجموعه اتحادیه اوراسیا متصل بشیم. این رو هم بحث کردیم. قرار شد صندوق‌ها و مجموعه مالی بانکی ما با نهادهای متناظرشون نشستایی بگذارن، سازوکاری پیدا بکنیم که ما بتونیم با یه حالا عرض کنم سازوکاری که تعریف میشه از ظرفیت های مالی بانکی کشورهای اوراسیا استفاده بکنیم. پس ضمانتنامه ها بود، باز دوباره توافق شد که صندوق های ضمانت ما و این کشورها نشست بگذارن، طراحی یک مسیری بکنن که ما بتونیم ضمانتنامه های ما در حقیقت در اون کشورها پذیرفته بشه برای پروژه های زیرساختی. سرمایه گذاری این کشورها بود در ایران که خب استقبال خیلی خوبی شد، خصوصا از سرمایه گذاری در بندر چابهار که حالا مشخصا ارمنستان خیلی
راه تمایل
کرد که بعد از یک دو ماه آینده هیئتی هم به نمایندگی از دولت ارمنستان میان که ظرفیت های بندر چابهار رو ببینن برای سرمایه گذاری کردن. مجموعاً عرض میکنم که به بهانه این موافقت نامه ما در بقیه حوزه هایی هم که نیاز داریم روش کار بکنیم و این سفر مذاکره شد و فکر میکنم که انشالله اتفاقات خوبی خواهد بیفته.
بسیار عالی. دیگه صادرات الان حضرت علی حتما در جریان هستیم، برای شنونده ها و خودمون تکرار میکنیم و واگویه که نه یک انتخاب بلکه الان دیگه یک ضرورت هست و بعد ارتباطمون رو با کشورهای دیگه مستمر افزایش بدیم. اون بحث استاندارد که اشاره کردین صرفا از سوی این پنج کشور هست که به استانداردشون برسیم یا نه ایران هم یه سری موازین خاص خودش رو مطرح کرده؟
خب ببین، در اصل هر کشوری بر اساس ضوابط و قواعد داخلی خودش استانداردهای تعریف میکنه. یه بخشش استانداردها بین‌المللیه، یه بخشش بالاخره ملاحظات داخلی کشورها. ما الان توافقمون این شد که مجموعه استاندارد این پنج کشور و ایران در قالب یک توافقی بنشینن، اینا رو یکسان بکنن به نحوی که ما استانداردهامون رو در اون کشورها هم بپذیرن و بالعکس ما هم بتونیم استانداردهای اونا رو بپذیریم و دیگه تجار ما با این چندگانگی در استانداردها مواجه نباشن. وقتی ما اونا خودشون با هم دیگه اینا رو یکسان کردن، یعنی این مجموعه اون پنج کشور استانداردهای همدیگه رو میپذیرن. الان بحث ما اتصال این استانداردها به استانداردهای داخلی ما بود که خب طبیعتاً بحث فنی داره، ولی یه حالا پیشنویس موافقت نامه تنظیم شده که من فکر میکنم این رو هم ان شاء الله به زودی با این کشورها میتونیم نهایی بکنیم.
بسیار عالی. بحث متنوع سازی محصولات و کالاهای هدفی که ارسال میشم در نظر گرفته شده که حالا یه خورده فاصله بگیریم و بحث کالاهای غیر نفتی یعنی دیده بشه بیشتر تا اینکه بحث کالاهای نفتی باشه با این کشورها. میخوام ببینم چه گروهی از محصولات الان در مزان این هستن که اولین صادرات رو داشته باشیم بعد از اینکه مجلس دو کشور باقی مونده هم تایید نهایی رو بدن.
ما تمام تلاشمون تو تدوین لیست این بوده که هر چقدر میشه از سمت کالاهای حالا خام و اینها فاصله بگیریم. تو لیست ما حتما کالای برشفته بالاتر، فناور، دانشمندان، ماشین‌آلات اینا قرار بگیره که ما بتونیم ظرفیت صادراتش باشیم. و این هم تا حد زیادی محقق شده، یعنی 87% که از اون عمدتا کالای برشفته است یا ما توش مزیت نسبی یا مطلق داریم. این که حالا بخش خصوصی ما از این فرصت استفاده بکنه واقعیتش موضوعی است که ما ترویجش خواهیم کرد، ولی در اجرا طبیعتاً این ریل گذاری است که توسط دولت صورت میگیره و بخش خصوصی باید انشالله بتونه ازش استفاده کنه.
انشالله. و باز هم تاکید میکنم اون صحبت چند دقیقه پیش رو، تجربه موارد قبلی و اینکه فرمودین 60 بار رفت و برگشت داشته تا تجربه قبل به مدد بیاد و آسیب هایی که قبلتر دیده بودیم رو نبینیم انشالله در این ماجرا. و استانداردی هم که بهش اشاره کردین که بهترین نکته است، باعث میشه یک فضای رقابتی توی داخل ایجاد بشه، استانداردامون به اون چیزی که توی جهان هست نزدیک بشه. 2 هفته و 1 روز دیگه 29 مهر ماه یعنی یک شنبه، 2 هفته دیگه روز ملی صادرات هست جناب آقای دکتر قنادزاده گرامی. از برنامه هایی رو که سازمان توسعه تجارت ایران برای روز ملی صادرات داره، بجز آن چیزی که حالا معرفی صادرکننده های برتر باشه که هر سال شاهدش هستیم، برنامه و اهداف و آنچه که مد نظر هست رو برامون میفرمایید که چه مواردیه؟
خواهش میکنم. ما همینجوری که فرمودید، خب ما روز 29 مهر ماه روز ملی صادرات، اون آیین روتینش، آیین تجهیزات صادرکنندگان ممتاز هست که امسال هم به شیوه ادوار گذشته فرایندهای ثبت نامش آغاز شده. البته ما به جهت اینکه بتونیم ظرفیت رو بیشتر بکنیم و همه اون کسایی که تقاضا دارن استفاده بکنن، 2 مرحله این رو هم تمدید کردیم تا دوشنبه. در واقع سامانه باز هست برای ثبت نام متقاضیان انتخاب صادر کننده و بعد از اون فرآیند ارزیابی و انتخاب نهایتاً در کارگروه تخصصش انجام میشه. عرضم این بود که به غیر از این برنامه روتین سالیانه ما که انتخاب صادر کنندگان هست، داریم تلاش میکنیم توافقات اولیه هم با دولت محترم آقای دکتر عارف و اینا انجام دادیم که بتونیم حداقل یه دونه از جلساتش شورای عالی صادرات رو که خب مدت زیادی است که متوقف شده در واقع شورای عالی صادرات، بتونیم شورای عالی صادرات رو احیا بکنیم پیش از روز ملی صادرات و بتونیم یه سری مصوبات راهگشا و حالا بالاخره مانع زدا در حقیقت در شورای عالی صادرات ان شاء الله داشته باشیم که در روز ملی صادرات در حقیقت اون اخبار خوش مصوبات رو بتونیم به جامعه تجار و بخش خصوصی و بخش اقتصادی کشور بدیم. این شاید مهمترین تفاوت این دوره از نسبت ادوار گذشته که ما از پندین تلاش میکنیم که قبل از روز ملی صادرات ما با احیای شورای عالی صادرات غیر نفتی کشور بتونیم یه خبر خوب بدیم که
انشالله این اتفاق بیفته.
بله، بعد از این انشالله با سهولت بیشتری کار بجاریم.
بسیار، همین اتفاق هم بیفته، همین احیای شورای عالی صادرات خودش میتونه یه خبر خوب باشه برای روز ملی صادرات در کشور، به نوعی مقدمش و آغاز کارش به نوعی از 29 مهر ماه باشه. متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید محمد صادق قنادزاده، معاون محترم سازمان توسعه تجارت ایران، که همراه ما بودین، هم از روز ملی صادرات فرمودین، هم از نشست اقتصادی اوراسیا که در کشور ارمنستان در حال برگزاری بوده. متشکرم از شما. ارادتمند، به خدا میسپارمتون. بدرود.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سپاس از همراهیتون با پنجره اقتصاد. خوشحالم که درباره این گفتگو اقتصادی اظهار نظر داشتین و مورد پسندتون قرار گرفته. 921-9109 با 30367 همراه بودن و پیامکشون رو ارسال کردن درباره کشور عراق و یه کشور دیگه بود، عراق و ترکیه و قطر بود، ارتباطی با اوراسیا نداشت، وگرنه مطرح می‌کردم پرسشتون رو، از آقای دکتر قنادزاده پاسخش رو دریافت می‌کردیم. اما بریم سراغ پنجره شرکت‌های دانش بنیان.
تلفیق تلاش و همت همراه با خلاقیت و دانش این نخبگان جوان ایرانی در اینجا نتیجهش می شود.
ما در اینجا انواع ماشین لباسی های مینی واش، دو قلو، اتوماتیک که در 15 مدل میشن و انواع جاروبرقی، تلویزیون، پنکه و کولرهای آبی پورتاب تولید میکنه.
واحد تولیدی دانش بنیان که روزانه تعداد 500 دستگاه انواع لوازم خانگی به خصوص انواع لباسشویی را وارد بازار مصرف میکنه.
کیفیت محصولاتی که استفاده میکنیم، مواد اولیه‌شون و نیروی کار جوانی که داریم استفاده میکنیم، مطمئناً باعث شده که هم قیمت محصولاتمون هم کیفیت محصولاتمون تو بازار طوری باشه که حرف اولو بزنم.
این کارخانه دانش بنیان توانسته با استفاده از نیروی کار جوان و شرکت‌های دانش بنیان دیگر بیش از 90% تولید مواد اولیه خود را بومی سازی کنند.
با اتکا به نیروی جوان خودمون، شرکت دانش بنیانی که تونستیم باهاشون قرارداد ببندیم، همکاری کنیم، الان در حال حاضر تا 90-92% بومی سازی را انجام دادیم و کاملا متکی به خودمون است.
وقتی صحبت از اعتماد به خلاقیت و بکارگیری از توان و دانش جوانان نخبه ایرانی می شود، طبیعی است که تولید یک محصول ایرانی بازار خود را پیدا می کند که نمونه آن این بازرگان عراقی می باشد که برای سفارش و خرید این محصولات دانش بنیان به سمنان سفر کرده.
من لسلمانی هاتم، خلقی کدوسانی عراق. لسمنان بینی و تو شرکت اکی زور باشه تقریبا 3 سال بین، الحمدلله تا ایسه هیچ مشکلی یک من نبوله، گلی او زور درجه یکا.
علاوه بر تأمین نیاز و جلب اعتماد مشتری های داخلی و خارجی، با صادرات توسط این واحد تولیدی به کشورهای عراق، افغانستان و سوریه، اما برداشتن موانع و مشکلات سرعت در اشتغال این واحد را بیشتر می کند.
بیشترین مشکل ما تأمین مواد اولیه است که متاسفانه خیلی دیر به دست ما میرسه و توسط دلال به دست ما میرسه و مشکل برقه که این دستگاه که مشاهده میکنید یک روز اگه قطعی برق داشته باشیم، یک روزم برای راه اندازیش ما نیاز داریم که دستگاه راه اندازی کنیم.
حمایت از این واحدهای تولیدی و دانش بنیان میتواند زنجیره امید در تولید را مستحکمتر و ایجاد اشتغال در کارخانجات را افزایش دهد. هرچه تولید کنندگان تلاش بیشتری کنند تا کالای با کیفیت تری تولید و روانه بازار کنند، رغبت هموطنانمان به استفاده از کالای خارجی کمتر و اعتمادشان به مصرف کالای ایرانی بیشتر می شود.
این هم از یک شرکت دانش بنیانی که شرحش رو شنیدیم، اتفاقی که میفته و دقیقا رسیدن به این بحث صادرات. چرا سفارش محصول که میخوان داده بشه، اون فرد سفارش دهنده سفر میکنه به کشورمون، ببینید چه ارزاوری برای ایران داره و محصول خودش رو میگه که چه مدلی، چه سایزی، چه اندازه‌ای، چه ابعاد و تعدادی رو برامون تولید بکنین. ماشین‌های لباسشویی، واحد تولیدی لوازم خانگی تخصصی روی برد ماشین‌های لباسشویی کار رو انجام میدن. امیدوارم که زنجیر امید مطمئنی به واسطه حمایت‌های دولتی براشون ممکن و میسر باشه. وقتشی که حالا که رسیدیم به 15:28 بریم سراغ پنجره الفبای صادراتمون و همراه بشیم با آقای دکتر محمد علی خبیر، کارشناس حوزه صادرات. درود بر شما آقای دکتر خبیر، خوش آمدید به برنامه.
به نام خدا، جناب دکتر مینه بزرگوار، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. همچنین از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان.
سلامت باشید. هوا خنک شده آقای دکتر؟ رضایت دارید؟
دوستان میگفت که تو پنجره اقتصادی شما شده قسمت هواشناسی. بنده دارم اعلام میکنم بعد از اون تابستونی پاییزی بارانی.
رضایت شما به عنوان مدرس کلاس جلب شده باشه. بریم سراغ بحث باید و نباید های صادرات مجدد و فرمودیم به پایان رسید، مبحث جدید خواهیم داشت یا نه نکته دیگر رو میخواهیم بفرمایید؟
اگر از امروز بحث اعتمادسازی در صادرات رو جناب دکتر اگه موافق باشید
صحبت کنیم. اعتمادسازی در صادرات،
بله آماده این بشنویم
بفرمایید. وقتی ما بحث میکنیم در مورد اینکه ما میخوایم در صادراتمون اعتماد سازی کنیم، اولین قدم و مهمترین قدم ما که به عنوان شالوده این